ممنونم. با توجه به اینکه شخصیت حضرت امیر در حوزه‌های مختلف چه از حوزه جنگی یا علمی همیشه بهترین بودن، می‌خواستم یه توضیحی در این خصوص بدیم که چطور بوده که ایشون در همه زمینه‌ها یه فرد کامل و عالی بودن.
ابن ابوالحدید یکی از علمای اهل سنت سنی معتزلیه و دانشمندی است که هم ادبیاتش هم کلام و عقاید و هم از خانم که در شاخهای مختلفشون دانشمند بزرگی است. شرحی بر نهج البلاغه داره که 20 جلد در همون اول شرحش اونجا این سوال رو مطرح میکنه که در بین همه صحابه پیامبر کی افضله. بعد خودش میگه من و یه لیستی از علمای اهل سنت رو میگه ما معتقدیم که علی بن ابی طالب افضله. بعد برای اثبات افضلیت امیرالمومنین علیه السلام بحث خیلی جالبی رو دارد در ابعاد مختلف. میگه مثلا فضیلت انسان یا به تقوا و زهد و وارستگیشه، بعد میاد توضیح میده که در همه تا طول تاریخ شما کسی به زهد مولا پیدا نخواهید کرد، همه زهاد دنیا همه با تقواهای دنیا او رو ارگوی خودشون قرار دادن. بعد میره سراغ علم، شاخهای مختلف علمی بررسی میکنه. علم فقه میگه ایشون استاد همه فقها بوده، علم کلام یا همه متکلمین علمشون از او گرفتن، علم عرفان همه عرفا و منتهی میشن، علم تفسیر قرآن، خلاصه شاخهای علم یکی یکی بیان میکنه و ثابت میکنه که همه علما اگر حرفی داشتن به او منتهی میشه. بعد میره سراغ فضایل نفسانی مثل شجاعت، میگه خب دوست و دشمن همه هر کس رو شناخته، میگه که در شجاعت بی‌نظیر بود، در سخاوت، در از خونم که حسن خلق، در دلسوزی، در میدان جنگ آنچنان فرماندهی میکرد، آنچنان میجنگید که کسی نمیدونست خیام کرد همه عمرش فقط شمشیر زد و جنگیده. همین شخص وقتی که میاد به یتیم برخورد میکنه آنچنان دلسوزی، آنچنان دلش نرم که خیال میکنه که این نمیتونه حتی گنجش رو هم باش برخورد. چون خیلی بحث جالبی داره، اگه خواستید خودتون همون جلد اول شروع این شرح نهج البلاغه با همین جملات میگه الحمدلله الذی قد اول مفصول علی فاضل، هم مخصوص خداییست که مفصول یعنی ابوبکر رو بر فاضل یعنی نبی طالب مقدم داشت به مصلحت نهایت. مصلحتش نفهمیدیم چی بود که مفصول بخواد بر فاضل مقدم بشه. بعد برای اینکه افضلیت مولا رو ثابت کنه بر ابوبکر و دیگران بحث خیلی جالبی داره که در ابعاد مختلف من بخوام بگم کل مصاحبه رو در بر خواهد گرفت. خودتون مراجعه کنید به جلد اول شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید و حرفاش رو ببینید، ترجمه شده به فارسی همین کتاب.
بله. بعد اینکه با توجه به اینکه نهج البلاغه یکی از آثار خیلی میراث ماندگار و بهترینی است که از حضرت علی علیه السلام مونده و همینطور امام رحمت الله در انتباط پایین میگن که این بنده رها شده از تمام قیود مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگی هاست. در ارتباط با این سخن امام هم توضیحاتی رو لطف میکنیم بهمون بگید.
این که امیرالمومنین علیه السلام جز بنده خدا از همه قیدها و بندها رها شده، خود این خیلی روشن دیگهشون فقط خدا رو عبادت میکرد و فقط بنده خدا بود و نه بنده نفس، نه بنده دنیا، نه بنده هیچی نبود. به دنیا میگفت قری غیری فعنی طلاق خط تراسه لا رجوع لها، من تو رو سه طلاق کردم که دیگه با دیگران گول بزن. از همه رها شده بود، حضرت از همه قید و بندها رها شده بود، اما به این بسنده نکرده که حالا من خودم رها هستم با دیگران کار ندارم. نه، او خودشو مشلف نمیخواد دست دیگران رو هم بگیره، قل و زنجیر از دست پای دیگران هم برداره. یکی از رسالت پیامبران، یکی از اون فلسفه ارسال رسول همین آزاد کردن بندگان خداست. بیاد به انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، خدا پیامبر رو فرستاد برای اینکه بارهای سنگین عبودیت دیگران از دوش پیامبران بردارن، قل و زنجیرهایی که بعد دست پای انسان ها بسته شد اینها رو اونها از بین ببرن و انسان ها رو آزاد کنن. حالا خود مولا در این کار زیاد تلاش کرده که نهج البلاغه یک گوشه از اقدامات امیرالمومنین علیه السلام برای رهایی بخشیدن به انسان هاست. شما نامه 31 رو مطالعه کنید، نامه 31 نهج البلاغه که فرزندش ما مشتبه و همه فرزندانش در طول تاریخ حضرت نوشته، اونجا فرماید که لا تکن عبد غیرش فقط جعلک الله حرا، اما تو بنده غیر خودت باشی، غیر خدا باشی، چون خدا تو رو آزاد خلق کرده. نباید بنده غیر خودت باشی چون خدا تو رو آزاد خلق کرده. و خود حضرت این محور رو در تمام فرمایشاتش، چه خطبه ها، چه نامه ها، چه کلمات قصار، به وضوح بیان کرده. و حرکت حضرت هم همینطور بود، ای حکومت رو به دست گرفت، برای همین بود اگر مدتی 25 سال سکوت کرد، اسمان در گلو، خار در چشم، برای همین بود که مردم رو آزاد کنه و دین رو حفظ کنه از شر شیاطین. در تمام طول زندگیش حضرت یکی از مهمترین محورهایی که مد نظر داشت همون بود که خدا برای پیامبران مقرر کرده بود، اون هم آزاد کردن انسان‌ها از قل و زنجیرهای عبودیت هوای نفس و پول و ثروت و مقام و دنیا و نمیدونم شیاطین و قدرت شیطانی و همه اینها قل و زنجیرهایی هستن که به دست پای انسان‌ها بسته میشن. خود حضرت از همه اینها رها شده بود و خودش رو هم مأمور رها کردن بقیه بندگان خدا میدونست. تجلی این تلاش حضرت انسان در نهج البلاغه میتونه مشاهده کنه.
بله. بعد با توجه به اینکه نهج البلاغه بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنویه که این رو امام در بند بعدی همین توصیهشون میگن و بالاترین کتابه، این دستورات معنوی و حکومتی اون بالاترین راه نجات برای بشره. یه مقدار هم راجع به این دستورات و اینها صحبت میکنین که چطور هستن، یا حالا نگاه اجمالی بهش داشته باشین.
بله، فرمایشات حضرت رو در ابعاد مختلف میشه دستبندی کرد. چون که سید رضی این کارو کرده، خطبای حضرت رو یه فصل آورده، نامه های حضرت رو فصل دیگه آورده، حکمت ها و کلمات قصار حضرت هم توی فصل دیگه آورده. یک تقسیم بندیه. یه تقسیم بندی هم اگه ما بخواییم محتوای نهج البلاغه نگاه کنیم برای پیشبرد اهداف الهی که داشت، فصل قابل توجهش راجع به خدا و خداشناسی و توحیده. مباحثی در توحید حضرت مطرح کرده که در تاریخ علم بشر سابقه نداره. همین ابن عبدالحدیثی من ازش بردم، وقتی به حرفای حضرت در مبدأ و معاد که میرسه، ما این حرفا رو از هیچ کس صحابه پیامبر نداریم، چون ما تصور یعنی حرفا نداشتن. بعد خودش میگه به نظر من این از بزرگترین فضائل این مرد حساب میشه، سخنانی گفته که هیچ کس صحابه پیامبر نگفتن، چون نمیفهمیدن، تصور نداشتن. من عرض میکنم که به ابن عبدالحدید میگم که نه تنها هیچ کس صحابه پیامبر این حرفا رو نگفتن، این در تاریخ اندیشه بشر سابقه نداره. توحید حق حقیقی که حضرت در نهج البلاغه مطرح کرده که الاحد لا تعویل العدد، در تاریخ اندیشه بشر سابقه نداره. برای اولین بار امیرالمومنین این چشمه از توحید بدوی بشر باز کرده. خب یک محوره از فرمایشات حضرت برای ساختن انسانها مبدأ شناسی و خداشناسی و توحیدی که اوج توحید انسان در نهج البلاغه میبینه. شما خود به اول نگاه کنید خواهید که اونجا توحید صفاتی که دقیق ترین مراتب توحید و حساس ترین مراتب توحیده به وضوح توصیح داده شده و بیان شده. به همین خطبه، همینطور خطبه 83، خطبه 106، 109 و خطبه دیگه که خطبه توحیدی هست. یک محور که خب بی نظیره در نوع خودش. محور دوم بحث معاد و آخرت شناسی است. فرمایشات که حضرت در نهج البلاغه در این باره گفته بود بی نظیره. همین ابن عبدالحدید وقتی که به شرح خطبه 221 که شرح الحاکم و تکاثره میرسه، قسم میخوره، میگه من به همه قسم خورندگان عالم قسم میخورم که همه مردم قسم میخورن به هم و همشون یک جا قسم میخورم که در طول بیش از 50 سال من بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم. یه دانشمند سنی قسم میخوره، میگم بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم و هر بار میخونم برام تازگی داره. میشه حضرت طرفا درباره خود من و اطرافیان من گفته، دقیقاً بر ما منطبقه. این مطالب راجع به معاد شناسی و که حالا ابن عبدالحدید به وجد آورده، خودتون مراجعه کنید ذیل آیه ذیل خطبه 221 نهج البلاغه، خواهید دید که چه عظمتی حضرت خلق کرده در معرفی عالم دیگر. محور سوم بحث نبوت شناسیه که اون پیامبری که در نهج البلاغه ما میشناسیم با اون پیامبری که افرادی مثل ابن هشام و ابن اسحاق و نمیدونم طبری اونها مطرح کردن، از زمین تا آسمان فرق میکنه. پیامبر نهج البلاغه همون پیامبر قرآنه، در حالی پیامبر طبری و پیامبر ابن هشام یه عربی است که حالا مثلا وحی هم بهش میشد، از زمین تا آسمان اینها با هم تفاوت میکنند. بنابراین کسی میخواد پیامبر رو بشناسه، حقیقت پیامبر رو میخواد پی ببره، باید در خدمت محجوب واقع. محور چهارم بحث اخلاق و اخلاقیات و تربیت. این نامه 31 من اشاره کردم منشور تربیت اسلامی است، مانیفست تربیت اسلامی است. هیچ نکته تربیتی که حالا علم تربیت الان بهش رسیده شما پیدا نخواهید کرد که در همین نامه 31 نباشه. همه اصول تربیت، مبانی تربیت، روش‌های تربیت، عوامل مؤثر در تربیت، همه اینها تو این نامه به وضوح بیان شده. حرفایی که بعد از 1400 سال مثلا علم بشر رسیده که تاثیر متقابل ظاهر بر باطن و باطن بر ظاهر به معنی اصل تربیتی در نقش بالغ شما به وضوح می‌بینید. بعد این حس نقش بالغ تماما میشه یک کتاب تربیتی به تمام معنا، یعنی به تمام معنا بهترین منبع تربیتی، اونطور تربیت الهی، تربیت خدایی، تربیت اسلامی، نه تربیت غربی که خود ما اونو تربیت نمیدونیم. این هم یک محور. محور دیگری که هست بحث اجتماعی و بحث سیاسیه. خب شما خود تست سوم بخونید که شاید سیاسی ترین خطبه‌های نهج البلاغه همین خود تست سوم نهج البلاغه باشه. اونجا هم شما ببینید که عالی ترین مباحث سیاسی با استدلال، با منطق و به شکل کاملا سیاسی مطرح شده. یک فصل از فرمایشات حضرت هم بحث سیاسی حضرت که بیشتر تو نامه ها و بعضی از خطبه ها مثلا خطبه سوم من اشاره کردم بحث های سیاسی و مطالب سیاسی مطرح شده. همینطور مطالب اجتماعی خیلی زیاد تو نهج البلاغه مشاهده میشه و سایر مباحث، مباحث اخلاقی فراوان تو نهج البلاغه هست. میشه گفت یک کتاب اخلاق به تمام معنا اصلا تو حکمت ها مباحث اخلاقی به وضوح مشاهده میشه. و مباحث علمی، اینکه شما مثلا باید عالم رو بشناسید، اول پیدایش عالم رو بشناسید، فرشتگان رو باید بشناسید، یا میخواید مثلا موجودات رو کلا بشناسید، بعضی از فرشتگان حیوان طاووس رو باید بشناسید، خفاش رو باید بشناسید. اینا تو نهج البلاغه اومده و از این حیث هم این کتاب بی‌نظیره از حیث معرفی بعضی از مباحث علمی که حالا من بعضی شده باید اشاره شدم بخواد توضیح داده بشه که هر کدام میشه یک فصل بسیار مشبه خواهد شد.
بله. بعد ببخشید، با توجه به اینهایی که فرمودین، چرا شیعه نتونسته با توجه به این منبع خیلی خوب زندگی خودش رو تغییر بده؟ چرا این عدم توجه همیشه و این مشکل بوده؟ دلیلش چیه؟
همیشه در طول تاریخ اینجوری بوده که انسان ها همیشه از حق دور بودن. اگر از آن پیامبر اینجوری نبود.
بله.
پیامبر داره خطبه نماز جمعه میخونه که واجب بشه به خطبه مردم گوش کنن.
بله.
بعد اون از خودم که دهیه کلبی که از شام اومده بود میاد اونجا ساز آباد میدادن که ما کالا آوردیم بیاد بخرید. خب همه این کسانی پای خود به پیامبر چسب بودن رفتن، فقط 12 نفر موندن، 12 تا مرد موندن، چند تا زن موندن. در واقع اینا میرفتن عذاب نازل میشد، همشون نابود میشن. تو آیه قرآن هم داریم دیگه و ترکو کاغا اما تو تنها اونجا گذاشتن رفت. مگه همیشه اینجوری بود که انسان ها از معنویات و از فرمایشات اولیا خدا دور بودن؟ شما سرگذشت پیامبران گذشته رو ببینید.
بله.
قوم خود، قوم صالح، قوم نوح، قوم اقوام دیگه که بودن همه همین مشکل رو داشتن. بنابراین اینکه حالا شیعه هم دور از معارف اهل بیت از جمله نهج البلاغه یه چیزیست که خب انسان ها غالبا اینجوری هن. اما به نظرم چند تا نکته رو اینجا باید توجه کرد. یک، کمکاری فرهیختگان و دانشمندان که یه رضی گوشه خدمتون میرم چیه که بس. الو.
الو. بله میفرمودیم.
ادامه میدم.
بله.
چند نکته دارم. نکته اول این که فرهیخته ها، گویندگان، رسانه ها و و اون کسانی که وظیفه دارن که این فرهنگ رو نهادینه بکنن به مردم برسونن حقیقت کوتاهی کردن. بنده و امثال بنده وظیفه اون رو درست انجام ندادید. شما که رسانه هستید وظیفه اون درست انجام اگه میدادید اتفاق نمیافتاد. گویندگان، منبری ها، نمیدونم رسانه های ما، رسانه ملی غیره، اینا وظیفه خوب انجام ندادن.
بله.
یعنی فقط کوتاهی از طرف مردم نبوده، بلکه در درجه اول کوتاهی از طرف ماها بوده که نیومدیم معرفی بکنیم، امیرالمومنین رو معرفی بکنیم که نشناخته، بشریت نشناختن حضرت رو، خود ما شیعیان نشناختیم حضرت مولا رو، پی نبودیم. این کوتاهی ها رو هم نمیشه ندیده گرفت. مطلب بعد این که تلاش های شیاطین و تبلیغات و اون شبهات و اون سم تراکنی هایی که شیاطین در طول تاریخ انجام دادن، خود زمان خود حضرت بعد از شهادت حضرت، ببینید وقتی حضرت در مسجد کوفه به شهادت میرسه، مردم مسلمان ها اهل شام اصلا میپرسن که علی که کافر بود تو مسجد چیکار میشد که تو مسجد اینجا ضربت خورده.
بله.
فقط اون زمان نبوده، قریب 100 سال حضرت رو منبرها و تو سخنرانی ها و تو نماز جمعه بود چیزها لم میکردن، سب میکردن، سب میگفتن. هنوز هم این تلاش های شیاطین هست و اینم بی تاثیر نبوده که معرفی مولا. من سه نقطه درس کردم: یک، کوتاهی مردم که این چیز طبیعی است در طول تاریخ همیشه بوده.
بله.
از اون بدتر کوتاهی و ترک فعل و انجام ندادن وظیفه فرهیخته ها و کسانی که باید مولا رو و آثار مولا رو معرفی میکردن. و نقطه سوم هم شیاطین و تبلیغات سویی که از زمان خود حضرت تا الان بوده یا بی تاثیر نبوده.
بعد نکته ای چیزی هست که من نپرسیده باشم و به نظر خودتون نیاز باشه توی این بحث گفته بشه؟
نه دیگه، خیلی شو ببینید.
ممنونم. فقط اگر لطف کنین خودتون رو هم کامل معرفی بکنین که من برای استفاده کردن اسمتون توی خبر و حالا سمتی اگر دارین یه وقت اشتباه نکنم ممنون میشم.
بنده رضا محمدی شاهرودی هستم، تاشناس رسانه ملی و از اساتید حوزه و دانشگاه و حالا صاحب تعالیف تعریفات رو نمیدونم، شاید قریب بیش از 2-3 دهه من فقط تو رسانه ملی، تو رادیو معارف و تو شبکه 1 و 3 و قرآن و شبکه‌های مختلف بحث داشتم و شبکه ماهواره خارج از کشور و دارم الان. از کنم که حالا شما هر کدوم از اینها که خواستید، دلتون خواست، برای من همون که بنویسید رضا محمدی شاهرودی کافیه.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردین، شما بزرگوارید. ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. خدا نگهدار.
خدا حافظ.